جلسه 25 16 مرداد 1359 برابر با 25 رمضان 1400. موضوع خواطر نفسانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که آیا این وسوسه های شیطانی یا به طور عام مطلق وسوسه چه شیطانی باشد که بگیم وسوسه و چه بگوییم الهامات مطلقا واردات قلبیه، اون چیزی را که وارد می شود در قلب از این امواج، چه شیطانی باشد و چه رحمانی باشد، آیا اینها کیفر یا پاداشی دارند یا نه؟ این بحث ماست. اینجا ما تقسیم بندی می کنیم. این امواجی که از فرستنده های مختلفی به سوی قلب می آید، اینها چه شیطانیش باشد و چه رحمانیش باشد، هر کدام که باشد، زشتش باشد یا زیبایش باشد، یک وقت هست در رابطه با اصول مکتبی و اعتقادی انسان است، بعد از آنی که یک مکتبی را انسان پذیرفته است قلباً، یعنی مبانی ایمانی انسان. یه وقت هست در رابطه با اصول اعتقادی است، یک وقت هست در رابطه با اعمال خارجی انسان است. یه وقت هست وسوسه، فرض کنید در ارتباط با خالق است، بعد از آنی که قلب پذیرفته است خالقی دارد به نام الله، سپس موج میاد، موج مخالف با این، موج شیطانی است. یک وقت هست نه موافق با اوست که موج رحمانی است، ولی این امواج در ربط با مسائل اعتقادی در دل مطرح بشه. یک وقت هست این چنین نیست، در رابطه با عمل است، یعنی فرض کنید موج شیطانی میاد انسان رو میخواد اغوا کند و قلب را تسخیر کند، در ربط با شهوت یک عمل خلاف شهوی انجام بدهد، انسان را دعوت به عمل زشت می کند. یا عکسش، موج رحمانیست آمده و انسان را دعوت می کند به یک عمل خیر و نیکو. بنابراین توجه کنید، دقت کنید، امواج چه شیطانی باشد چه رحمانی، یک وقت در رابطه با مسائل اعتقادی است، قلبی است، یک وقت هست در رابطه با عمل خارجی است که در دل مطرح می شود، بر دو گونه است. اما قسم اول، یعنی امواجی که بیاید و در رابطه با مسائل اعتقادی باشد، اصول اعتقادی باشد، امور قلبی که مبانی ایمانی در ارتباط با قلب است. امواجی که بیاید چون خود امواج بر دو گونه است، رحمانی و شیطانی دارد، اگر موج رحمانی باشد و در ارتباط با اصول اعتقادی، این یک بحثی خودش جداگانه دارد و امیدوارم خداوند توفیق عنایت کند یک بحث مستقلی نسبت به او خواهیم کرد که خطورات محموده میگن به این پسندیده، که این بحث جدا بعد میکنیم. اما اون موجهای شیطانی که بیاد در رابطه با مسائل اعتقادی باشد و در دل مطرح بشه، در اینجا ما این رو تقسیم بندی میکنیم دو قسمند. قسم اول عبارت است از آن امواج شیطانی که میاد، خود موج میاد و قلب متوجه این موج میشود در ارتباط با یکی از اصول اعتقادیش، مثلا فرض کنید در رابطه با الله، مبدع وجود. یه وقت بس در این است، صرف این آمدن موج روی دل، این موج هم موج شیطانیست، زشت است، آمده. آیا این از نظر مکتب نسبت به این شخص کیفر دارد یا نه؟ این قسم اول. قسم دوم این است که بعد از آمدن این موج، کار کردن روی این موج چگونه است؟ یعنی موج آمد، دل هم به مقتضای گیرندگیش گرفت، ولی انسان با انتخاب خود روی این موج کار کند در دل، کار کردن روی این موج چگونه است؟ این قسم دوم ما جدا می کنیم این را از هم. اما قسم اول، در مکتب‌های انبیا و مکتب الهی، آمدن امواج مخالف برای اون انسان هیچ مؤاخذه‌ای نیست. آمدن اون موج چون در اختیار او نیست، این رو ما بحث کردیم. همیشه مسئله کیفر و جزا یا پاداش، اینها در ارتباط با یک عمل اختیاری است. یعنی انسان با اختیار و انتخاب خود عملی چه درونی یا بیرونی انجام بدهد که این عمل دارای حکم و فرمانی باشد در مکتب و این برخلاف اون فرمان یا بر وفاق اون فرمان عمل کرده باشد، که اگر برخلاف عمل کرده باشد مؤاخذه، کیفر، عقاب، عذاب هست در کار، و اگر بر وفق اون حکم و فرمان عمل کرده باشد، اینجاست که پاداش دارد. بنابراین تکالیف، فرمانهایی که در هر مکتب الهی هست، باید متعلقش مقدور باشد، یعنی تحت اختیار باشد. و ما در بحث‌های گذشته گفتیم آمدن این امواج اختیاری نیست برای انسان. بنابراین به ذهن آدم بیاد یه مسئله‌ای در ارتباط با یکی از اصول اعتقادی و برخلاف او که اون چرا که پذیرفته است بیاد، این عقاب ندارد، کیفر ندارد، چون اختیاریش نیست. و ما در متون اسلامی روایات زیاد داریم و به اون روایات استدلال شده، استشهاد شده. حتی علمای اخلاق در همین بحث مطرح می کنند اون روایات را و ازش استفاده می کنند که این وسوسه های شیطانی که می آید و اختیاری نیست، در رابطه با اصول اعتقادی اینها کیفر ندارد، عذاب ندارد. اینجا خوب از تذکر بدم، چون مشترک است این قسم با قسم بعدی در رابطه با عمل. در قسم عملی هم میگیم ما همین مطلب را، اونجایی که شهوت، غضب، امثال اینها دعوت کنند انسان را به عمل زشتی، صرف این موج که روی قلب نشست، این کیفر ندارد. برای اینکه آمدن این موج اختیاریش نبود، دست خودش نبود، بنابراین کیفر اینجا معنا ندارد. از روایاتی را که نقل شده است در متون اسلامی، یکی این روایت است که در اصول کافی است، دارد: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله هلكت. شخصی آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد من هلاک شدم. فقال له هل اتاك الخبيث. پیغمبر بهش فرمود آیا پیش تو آمده است اون خبیث، یعنی شیطان، موج فرستاده؟ فقال لک، مفاد موجش هم این بوده، به تو گفته است در دل من خلقک، چه کسی تو را آفریده است؟ فقلت الله تعالی، تو هم در جواب گفتی خدا. این گفتگو در دل است. فقال لک الله من خلقه، تا گفتی من رو خدا خلق کرده، اون هم در جواب به تو گفت خدا را که آفریده است. فقال له، این شخص به پیغمبر عرض کرد ای والذی بعثک بالحق، عرض می کند به پیغمبر آری، قسم به اون موجودی که ترا به حق برانگیخ و مبعوث به رسالت کرد. قبل از آنی که بگه پیغمبر فرمود، ته دلشو خوند، لکان ها کذا، همین بود که شما فرمودید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر بهش فرمود ذاک الله محض الایمان، این حالتی که در تو پیدا شد گفتگویی که تو کردی این محض ایمان است، تو هلاک نشدی. در یک روایت دیگری است، در این باب روایات زیاد است، من نمونه میخوانم، روایات زیاد دارید. دارد ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله نافقت. دیگری آمده خدمت پیغمبر عرض میکند ای رسول خدا من منافق شدم. او گفت هلکت، هلاک شدم. این میگوید نافقت، منافق شدم. فقال والله ما نافقت. حضرت فرمود به خدا قسم تو منافق نشدی. ولو نافقت ما آتیتنی تعلمونی. اگر تو منافق شده بودی پیش من نمی آمدی و به من خبر نمی دادی از این وضعیتی که واسط پیش آمده. سرنخی که به داده بود سرنخ رو می گرفتی می رفتی. این که سرنخ او را رها کردی و پیش من آمدی معلوم میشه منافق نیستی تو. اظن ان العدو والحاضر اتاک. پیغمبر فرمود گمان میکنم اون دشمن حاضر آمده پیش تو. شیطان ما هر کدام شعبه ای از شیطان را در روح داری. فقال من خلقک. او آمده پیش تو و گفته است چه کسی تو را آفرید. فقلت الله تعالی خلقنی. تو در جواب گفتی خدا مرا آفریده است. فقال لک من خلق الله. در جواب به تو گفته چه کسی خدا را آفرید. فقال رجل ای والذی بعثک بالحق لکان کذا. شخص عرض می کند بلی قسم به اون کسی که تو را مبعوث کرد به حق یک چنین مسئلهی بود، همین که شما می فرمایید. فقال سپس پیغمبر فرمود ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال. شیطان می آید اول از کانال عمل میاد سراغ شما. فلم یقب علیکم. بر شما پیروز نمی شود. فاتاکم من هذا الوجه. کانال عوض میکنه، از این راه میاد، از یک کانال دیگه میاد. کانال دوم این است لکی یستذلکم، برای این که شما را منحرف کنند. فاذا کان کذالک، یک چنین صحنه پیش آمد کرد، فل یتذکر احدکم الله وحده. یک صحنه این چنینی که پیش آمد شما به یاد خدا، فقط خدا بیفتید. در روایتی است که فقها بهش استدلال میکنن در فقه که بهش میگن حدیث رفع، که 9 چیز از پیغمبر اکرم فرمود که این از امت من مؤاخذه اش رفع شده. یکیش همین وسوسه در تفکر در آفرینش است، یعنی همین موج شیطانی در رابطه با مسئله اعتقادی و ریشه‌ای و ایمانی انسان که از نظر فقهی هم بهش استدلال میشه، میگن حدیث رفع. نمیخوام روایات رو بخونم. بنابراین اگر یک چنین وسوسه های شیطانی بیاد در رابطه با اصول اعتقادی، اینها کیفر و مؤاخذه ندارد. این در صورتی است که روش کار نکنی. این دقت کنید، من تقسیم بندی کردم، روش کار نشه، همین بیا موج اومده. من اینجا یه جمله است در این روایت که این جمله مرا متذکر کرد که یک مسئله ای را که در ربط با اصول بحث من نیست اینجا تذکر بدم، یک پرانتزی باز کنم بین بحثم، و اون جمله این بود در روایت، دقت کنید که این رو من معنا کنم. حضرت فرمود ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال، شیطان از کانال اعمال میاد، فلم یقو علیکم، این پیروز بر شما نمیشه، از این راه اگر بیاد پیروز نمیشه، فاتاکم من هذا الوجه، از این کانال میاد، لکی یستذلکم، برای این که شما را منحرف کنم. در این دو جمله دقت کنید، من در بحث های گذشتم نمیدونم چه شبی بود، من فقط اشاره کردم و رفتم، گفتم این مسئله فلسفه احکام خودش این یک طرح استعماری است. من این رو گفتم در بحث ها مکرر رو گفتم، چون دیدم این دو جمله در ارتباط با اون مسئله هست، خواستم این رو یه مختصر توضیح بدم، گرچه با بحث من تناسب ندارد ولی خودش مطلبی است. ما در رابطه با اصول اعتقادی نسبت به مکتب‌های الهی که نگاه کنیم می‌بینیم همش بر پایه فهم است، درک است، عقل است، شعور است و تمام بر این پایه و این محورها می‌چرخه. لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، امثال اینا زیاد تو قرآن داره. و ما اصول اعتقادی رو میگیم باید بر مبنای بینش صحیح باشد، هیچ در شبهه نیست. اما یعنی فلسفه به تعبیر روز، اصل وجود خدا، یگانگی او، صفات او، مبدأ، معاد، مسئله انبیا، نبوت، امامت، همه اینها رو ما میگیم چیه؟ فلسفه است. شما اسمشو بذار فلسفه، استدلال، برهان، دلیل. اما بعد از آنی که تمام شد، یعنی از نظر فلسفه بر من تمام است، مسئله مبدأ، معاد، نبوت، امامت، عدل، همه اینها تمام است بر من، اصول اعتقادی تمام، اصول مکتب، میرسیم سراغ جنبه های عملی. در مرحله عمل که فروع دین است، ما میگیم اینجا دیگه بحث استدلالی است. اصول مکتب رو که پذیرفتی، فرو در ارتباط با همون اصول است، باید عمل کن. لذا میگیم تعبد، اسمشو میذارن تعبد. اینجا بحث این نیست. مثال در مسئله این که انسان تشخیص بدهد که اگر بخواهد صحت موجودش را حفظ کند یا تشخیص داد بیمار است، این بیماری باید برطرف بشه، اینو تشخیص باید بده. حفظ سلامتی موجود، رو به کمال رفتنش، مسئله این که بیماری دارد، این باید تشخیص بیماری و سپس علاج او، امثال اینها، اینها رو باید درک کنه. و بعد که این معانی رو درک کرد، میرسد نوبت این که خب افرادی باید در ارتباط با این مسئله باشند که اونها میتوانند و بینش دارند مرا راهنمایی کنند که حفظ سلامت موجود کنم یا بیماری هایی که در من هست اینها رو معالجه کنم. پیجویی میکنه، شخصم به دست میاره، پزشک طبیبی رو به دست میاره. اینا همش صحیحه، عقلیست، صحیح. اما مسئله این که بعد از آنی که یک شخص را به عنوان طبیب و پزشکی که این سلامتی من را تأمین میکنم، اوست که وارد است. او بهش دستورالعمل داد. به تعبیر ما مثبتات و منفیاتی داشت. اینجا آیا دیگه سراغ این هم میره که هر دارویی که به او داد یا هر چیزی را که گفت بخور یا گفت نخور، در کنار او یک دلیل باید اقامه کنه این طبیب؟ سوال دونه دونه. شما فرض کنید این قرص را روزی سه بار باید بخورید، شب در کنارش، چون این ماده کذا داره، مرض شما کذاست، به این دلیل، به این دلیل، به این فلسفش باید بکن. فرض کنید 10 قلم 20 قلم غذا رو میگه نخور، از طرفی 20 قلم رو میگه بخور، در کنارش هر کدام باید فلسفش رو بگیرید، این است یا نه؟ میگید صحبت در اینجا نباید بشه راجع به این. در مقدماتش بسیار که من مریضم یا صحیحم، سلامتم رو میخوام حفظ کنم، احتیاج دارم به این مسئله. این بحث فطرت، این دارم میگم اینا یه امر فطریست که دلیل در کنارش نیست. وقتی به مرحله عمل رسید باید انجام بدی. مقدمات در تشخیص، بله، برو عقلت رو به کار بندازی که واقعا طبیب گیر بیاری، بیطار نباش، مکتب صحیح گیر بیاری که حفظ سلامتت رو بکنه، امراضت رو معالجه کنه، اون صحیح است. اما بعد از آنی که تشخیص دادم و تمام شد، در مرحله عمل اینها مطرح نیست، فلسفه مطرح نیست. لذا گفته می شود در فروع دین تعبد است. در اصل این که خدایی هست یا نیست برو بحث کن، فلسفه درست. معادی هست یا نیست برو. نبوت، این پیغمبر است یا نیست، اینا همه بحث است، صحیح هست اینها. اما بعد از پذیرش نسبت به دستورالعمل ها، در کنارش چرا نماز ظهر 4 رکعت است، نماز مغرب 3 رکعت است، چرا نماز صبح 2 رکعت، چرا چرا چراها ردیف میشه اینجا، چرا سرزیر آب کردن روزه را باطل میکنه؟ مثلا فرض کن این چراهایی که ردیف میشه، توجه به این که این چرای من غلط است. یه وقت هست خودشون یه نکاتی رو میگن، نکاتی رو خودمون درک بکنیم بحثیست، خود طبیب یه نکته رو میگه در رابطه با یه دارو، مثلا میگه این مسکن اون معالج بکن، اما فعل و انفعالات این دارو روی مزاج من چگونه است، باید خودم طبیب بشم. خب این تا اینجا مقدمه، حالا بریم سراغ این جهت. چه شده است در یک جامعه مکتبی با داشتن هر فرد این فطرت را در خودش، در رابطه با مسائل جسمیش این فطرت درش هست که اینجا جای چون و چرا نیست، یه مرحله چون و چرا دارد، مرحله بعد جاش نیست، عقلن جاش نیست.
بگن میخندنش. با داشتن این فطرت چه میشود که این فطرت رو فراموش میکند و میره سراغ چون و چرا؟ فلسفه احکام میخواد. این چیه؟ همینیست که توی روایت جهت اینه، اونهایی که بخواهند یه جامعه مکتبی را چون ترس از اون مکتب دارن اینها رو منحرف کنن، راهش این نیست بیان به اینها بگن آقا فلان کارو نکن، چون میکنه. و از طرفی هم میدانن این اگر عامل باشد به دستورات مکتبش اونگاه هست ضرر دارد برای او، ولا عمل نکن. فیلسوف دهر است اونجا نشسته میبافه واسه خودش، اهل عمل هم نیست، جامعهش مضر نیستش. یه جامعه که اینها از نظر تفکرات بافتنیشون به یه مکتب الهی گرایش داشته باشن، اسلام، از نظر عملی هیچ به دستورات اسلام عمل نکنن، اینا هیچ مضر نیستن به حال دیگران. اونی که ضرر دارد این است که به دستورات مکتبش عمل کنه. عمل این است که با او تضاد دارد، با خواسته های او. افکار و اندیشه این به این معنا نیست. هم عمل این مضر است و از طرفی هم نمیتواند این را در رابطه با اون ایمانی که دارد از عملش چیکار کنه؟ منصرف کنه. یعنی ریشه عمل به عنوان ایمان در دلش باشد و این را از عملش نهی کند. اینم نمیتونه. باید چیکار کنه؟ این میاد شروع میکند دانه دانه این اعمال را در رابطه با فکرش طرح میکنه. خب بگونم فلسفه این چیه که داری میکنی؟ دقت کن. فلسفه این عمل چیه؟ اون به اون کار نداره به این که خدا هست یا نیستا. نه. فلسفه این عملت رو بگو. چون عمله به من اذیت میکنه. تو دلت میلیاردا خدا درست کن. باش. کارش نداری. عمل بگو بینه فلسفهش چیه؟ چون من از این ضربه خوردم. و از این ضربه میبینم. از این راه وارد میشه، نمازو میگیره ازت، روزه رو میگیره، چه 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 چه، بعد تموم میشه، راحت میشه. وقتی زیر بنای اینها را از نظر فکری تو رو در رابطه با عمل لغت کرد و تو هم توجه نداری به این که اما اول بنده فلسفه عمل نمیخوام، مکتب رو پذیرفتم، اصل مکتب، مکتب رو پذیرفتم، دستوراتش عمل میکنم، فلسفهش در رابطه با اصول مکتب منه. جمله رو دقت کنید، پیغمبر چه میفرماید؟ ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال. اول از کانال عمل میاد، چون عمل است که ضرر میرساند. فلم یقو علیکم، میبینه که زورش نمیرسه، به یک مسلمان معتقد وابسته به الله که نمیتونه بگه بگه نماز نخون، که اگر بیاد بگه نماز نخون که مرتبه ملت روز نگیر، این که نمیشه که. پس چیکار میکنه؟ فعتاکم من هذا البچ، در رابطه با دید باطنیت وارد میشه. لکی یستذلکم، برای این که تو را گمراه کنم. از این راه وارد میشه. میگه خب نماز بخونه اشکال نداره، اما خب فلسفهش فهمیدی چرا دو رکعت و چهار رکعت و چرا زور و یواش بخونیم با عصر و مغرب عشا بلند باشه با صبح؟ این فلسفهشو بگو. شروع میکند آقا های های این رو سستش میکنه، بعد راحت میشه، یواش یواش خودینم دست برداره از عمل. دست از عمل برداشت، خب میدون وا میشه واسه اون، چون عمل مزاحم بود. فکر این که مزاحم نیستش که هر چی میخواد فکر کنی فکر کن. مطلبی که در این روایت هست بسیار است و این رو گوش داده به من و شما داریم میکنه. شیطان مسیرش اول از راه عمل کارساز نیست، راه دیگر انتخاب میکنه، بعد اونجاست میزنه، زیرا به عمل نمیزنه. خب پرانتز رو ببندم، بقیه بحثم این که گفتم استعماری اینه. مسئله فلسفه احکام، این فکریست استعماری به نظر من. دست استعمار آورد تو ما. نمیگم نفهمیم، اول گفتم بفهم. مکتب ما بر پای فهم و شعور است، اما بدونید کجاست، جای فهمش کجاست. فطرت تو چرا کنار میگذاری؟ جاش رو عوضی نکرد. در اصول اعتقادی است، بله، اونجا هر چه سطحه معرفت و بینش شناخت انسان مکتبی بالا باشد، قهرن عملش هم چیه؟ قوی تر و تخلف نمی کنه از عمل. و اما قسم دوم، اونجایی که موج شیطانی در رابطه با اصول مکتبی و اعتقادی بیاد بر صفحه دل و انسان، بگیرد اون موج رو و روش کار کنه. اولین بود روش کار نکنه، همین موج اومده، خاطره ای آمد و گذشت، این کیفر ندارد. اما اگر آمد و من ولش نکردم، روش کار کردم، روی این شبهه و روی این وسوسه شیطانی، با اینکه قلباً یقین داشتم خودم روش کار کنم، که نعوذ بالله بد سر در می آورد از چه؟ از مسئله شک بعد از یقین. من روش کار کنم، آیا این کیفر دارد یا نه؟ خب کار کردن من اختیاریه. اینجا جای کیفر هست، اینجاست که قرآن دست میذاره روش. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. بله اینجاست، اینجاست که دل هم ازش قیامت سوال میشه. ها موج اومد گرفتی، بعد رو شروع کردی کار کردن. اینجاست که قرآن میگوید در سوره بقره است، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. نه به این حرفایی که نفهمیدی از دهنت یه چیزی پرید بیرون، کاری نداره، خدا مؤاخذه نمی کنه، توجه نداشتی. ولیکن خداوند میگیرد شما را به اون چرا که به دست آورد قلوب شما، عمل کرد قلبت رو کار بره، روش کار میکنی. باز در سوره بقره دارد، و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اون چیزی را که در نهان دارید شما، چه او را بگویید و ظاهر کنید آشکار، یا این که مخفی کنید، خداوند او را به حساب می آورد. ما فی انفسکم. ما در روایات، در آیات داریم این را، به این که خداوند کار کرد روح را روی امواج شیطانی که به سمت قلب می آید، خداوند روی عمل کرد شما حساب می کند. این هست، این در رابطه با مسئله اصول اعتقادی.
و اما نسبت به عمل، گفتیم ممکن است مسئله امواج که میاد چه شیطانیش باشد و چه رحمانیش باشد، اینها موج که میفرستند در رابطه با عمل باشد نه اصول اعتقادی. یعنی فرض کنید موج رحمانی انسان را دعوت کند به یک عمل نیک و موج شیطانی به یک عمل زشت. در اینجا اصل این موج ها آمدنشون اختیاری نیست که مطرح نیست. در گذشتم گفتیم صحبت در کار کردن این روی این دو موج است. در اینجا نسبت به موج رحمانی، اینجا دو قسم می شود. وقتی که به ذهنم آمد یک عمل نیک انجام بدم و روحم روش کار کرد، خودم در دل کار کردم روش که بله چقدر خوبه و بریم سراغش انجام بدیم، به تعبیر ما مقدمات تصمیم رو فراهم کردم که عمل رو انجام بدم، ولی از نظر خارج نتونستم انجام بدم، اینجا بر طبق دستور مکتب ما یک حسنه برای من نیست، پاداش داره. ولی اگر توانستم به این که این رو در خارج هم بهش شکل بدم چی میشه؟ 10 می نویسم. من جاء بالحسنه فله 10 امثال. این نسبت به اعمال نیک. روایات هم ما داریم و من روایات رو میذارم بعد میخوانم. اما اگر عمل زشت بود، دعوت به عمل زشت کرد، در اونجا 3 قسم میشود. قسم اول، موج آمد یا در رابطه با شهوت یا غضب مرا دعوت کرد به یک عمل زشتی و من نعوذ بالله در دل این موج را پروروندم که ها خوب است و لذتی دارد و خب بریم دنبالش، به تعبیر روش میخوام تصمیم گیری کنم، کار کردم روش. اینجا 3 صورت پیدا میکنه. صورت اول این است که من بعد از آنی که تصمیم تقریبا گرفتم که عمل زشت را انجام بدهم، بعد متذکر شدم و برای ترس از خدا دستم رو آلوده به اون گناه نکردم. اینجا بر طبق روایات ما یک حسنه واسش بینیم. موج شیطانی آمد روشم کار کرد، بعد متوجه شد مخالف فرمان الله هست، برای ترس از خدا، خوف از خدا ترک شد. اینجا چنین یه مبارزه کرده در داخل. یک حسنه. در یک روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمود که قالت الملائکه رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئه و هو ابصر. پیغمبر فرمود که ملائکه و فرشتگان عرض می کنند پروردگارا این یک بنده توست، این قصد کرده که یک عمل زشتی انجام بدهد و حال این که او متوجه هم هست، میدونه زشته. فقال راقبو، خداوند به فرشتگان میفرماید مراقبتش کنید، این رو زیر نظر بگیرید. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَلَيْهِ بِمِثْلَهَا، اگر این دستش آلوده به این عمل زشت شد در پرونده او بنویسید یک گناه. من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلش. قرآن میگوید و ان ترکها، اگر این منصرف شد انجام نداد، فکتبوها لهو حسنه، برای او یک حسنه بنویسید. انما ترکها لاجلی، چون این برای خاطر من ترک کرد این گناه را. پس در رابطه با خوف از خدا باشد و ترک کند عمل زشت را بعد از آنی که تصمیم گیری کرد، اینجا این حسنه محسوب می شود. ولی اگر بعد از تصمیم گیری ترک کرد اما نه برا خدا، پیش آمد کرد واسش، یو یه کاری آمد جلو، نه ترس از خدا بود، در زدند و یه مرتبه متوجه شد به اینکه مثلا کیک آمد و نتونست مثلا معصیتی رو مرتکب بشه، اینجا دو نظریه داریم. یک نظریه این است که این سیئه محسوب می شود و از سیئات دل است در رابطه با همون آیات ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. یک گروه از علما این عقیده به این که این رو بهش یک گناه می نویسن، اما عمل کرد قلب گناه در رابطه با، ولی گروهی دیگر میگوین نه، تا این در خارج تحقق پیدا نکرده این در ارتباط با خارج است، این نه گناه نوشته نمیشه برش، گناه است و کیفر نداره. قسم سوم این است که تصمیم گیری بکند نعوذ بالله دستش هم آلوده به گناه بشه، اینجا دیگه آشکار است و این است که یک گناه برش نوشته می شود. من روایتی که مجموعه بعضی از این صور عملی را دارد می خوانم. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، می فرماید من همه به حسنته، کسی که تصمیم گیری کند نسبت به عمل نیکویی ولم یعملها، ولی او را انجام ندهد، تصمیم گیری عمل نیکو بکنه، کتبت لهو حسنه، همون تصویر قبلی، برای او یک حسنه نوشته می شود. و من همه به حسنته و عملها، کسی که تصمیم گیری کند نسبت به عمل نیکی و بعد موفق شود که انجام بدهد، کتبت لهو عشرا، ده برابر برای او می نویسند، همونطور که آیه دارد. و من همه به سیئت، اما اگر کسی تصمیم گیری کند نسبت به عمل زشت و گناهی ولم یعملها، ولی دستش آلوده نشود به او، لم تکتب علیه سیئه، نوشته نمی شود بر او گناهی چون دستش آلوده نشده، که در اینجاست که ولو این که از خوف خدا هم نباشد. و من هم بها، کسی که تصمیم گیری کند نسبت به گناهی و عملها، دستش هم آلوده به گناه بشود، کتبت علیه سیئه، یک گناه بر او می نویسند. بنابراین راجع به این که آیا امواج اینها کیفر و پاداش دارن یا نه، بحث کلیش در ارتباط با جمیع صورتهاش این بود که من عرض کردم. بحثم تمام. امشب میخوام یه تذکری به دوستان بدم و اون تذکر این است که امشب شب جمعه آخر ماه رمضان.
خود این ماه در بین ماه‌ها امتیاز خاص.
شب‌های جمعه هم خودش به خصوصه در ایام سال دارای امتیاز. و شب جمعه ماه رمضان باشد قهرن امتیاز بیشتر. و شب جمعه آخر ماه یعنی یک فرصت بسیار خوبی برای ما.
تذکرم این بود. امیدوارم از این چند ساعتی را که از امشب باقی است ما بتوانیم بهره‌های خوبی ببریم،
یعنی ارتباطمون رو با الله محکمتر و از نظر عمل به هر مقدار که می توانیم عمل نیک انجام بدهیم و به هر مقدار که می توانیم نیت عمل خیر بکنیم و تطهیر کنیم باطن را با همون دستورات گذشته‌ای که در رابطه با تطهیر نفوس داشتیم. این چند ساعت خصوصا سحر، دوستان من بهتون بگم، انسان وقتی پیش خدا میخواد بره تمام تشریفات ها رو بذاره کنار، خیلی عادی برید، خیلی خودمونی، سحر بلند بشید، شروع کنید استغفار کردن. استغفار که کاری نداره، بعدش سبحان الله گفت، الله اکبر، همین رو وضو بگیرید، زیر آسمان بیاد. شب جمعه است، شب زیارتی حسین علیه السلام، دسترسی که ندارید از نزدیک، دستوری که ما داریم زیارت از دور، نگاه به آسمان کنید، راست چپ بالای سرتون رو، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات، دستور زیارت از دور، دو تا جمل. بعد از زیارتتون استغفار کنید، از خدا بخواهید که بی بهره نباشیم ما از این ماه، از برکاتش، از رحمتهایی که در این ماه هست، از مغفرتهایی که هست. امیدوارم که همه دوستان موفق باشند و خداوند هم توفیقی به ما عنایت کند که ما هم بتوانیم به بهترین وجه بهره برداری کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم فلا تفرق بيننا و بينهم. اللهم لعن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين و اشف مرضى المسلمين و اد ديونهم و سلم المسافرين منهم و اغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و اجعلنا من بينهم سالمين و احفظ حماة الدين و ايد المروجين و اجعلنا منهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدينا و لمن وجب له حق علينا و للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.